شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای عبداللهی در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری سلام عرض میکنم.
آیتون، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و باز هم سپاسگزاریم برای شرکت مجددتون در گفتگوی با ما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعی در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با روانشناسی فردی، اختلال شخصیت و در دو جلسه گذشته در مورد بیماری افسردگی با ایشون گفتگو داشتیم. جناب دکتر، میخواستم اگر امکان داره در ابتدا به طور خلاصه از گفتگوی برنامه پیشین برای شنوندگان بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بله، ما در برنامه گذشته بعضی از علتهای بیماری افسردگی به طور کلی صحبت کردیم، مقداری از دیدگاه های مختلفی که در توضیح این بیماری هست صحبت کردیم و در برنامه گذشته یک بحث مبسوطی داشتیم در ارتباط با تفکیک بحث بحران و افسردگی که به اصطلاح حالت غمگینی و اون حالت اندوهی که ناشی از واکنش های فوری و اورژانس به بحران های مختلف در زندگی هست، این رو با افسردگی که بیماری است به لحاظ درجه و عمقش بسیار بسیار جدی‌تر و عمیق‌تر، این رو یکی نگیریم و قدری تفکیک بکنیم. در این حال توضیح دادیم که چنانچه عبور از بحران ها درست اداره نشه، مدیریت نشه و انجام نشه، میتونه خود این حالت اندوه معمولی در بحران تبدیل بشه به تدریج به یک افسردگی و در اون صورت مریض در بحران مونده و به اصطلاح ازش عبور نکرده. به طور کلی به هر حال فراز صحبت ها این بود. در مقدمه ابتدایی بیماری افسردگی من درست کردم که بیماری افسردگی وجوه متفاوتی داره، جوانب متفاوتی داره و به درستی جا داره که ما همه جنبه هاش رو باز بکنیم و توضیح بدیم و امید ما اینه که از اونجایی که این بیماری بسیار رایج هست، یکی از رایج‌ترین بیماری های روحی است، یکی از رایج‌ترین بیماری هاست اصولا، به مقدار زیادی رایج‌تر از مثلا بیماری های پوست، رایج‌تر از بیماری های دستگاه حرکتی اسکلتی است، به همین خاطر جا داره اصولا و عموما خب قدری روش مکس بکنیم و توضیح بدیم، بخاطر اینکه خب یک بیماری بسیار رایج و شایع است به ویژه در کشور خودمون و با توجه به حجم بحران ها، ماهیت فشارهایی که به مردم میاد، خب جا داره که ما بحث رو خیلی با صبر و حوصله و به اصطلاح به تدریج پیش ببریم که چیزی از قلم نیفته و خدای نخواسته سطحی کاری نکرده باشیم. در این حال ما از یک مدل مشخصی پیروی میکنیم که قبل از اینکه بنده صحبت رو آغاز کنم جناب عبدالله تذکر دادن که شما حواستون باشه از این ریل عمومی رادیو بیرون نرید و حتما خلاصه از اون مدل همیشگی بحث دلایل و تاریخچه و علتها و اینا رو که گفتی میباید حتما وارد جنبه های سیمتوم شناسی، علائم شناسی و بالاخره از زاویه DSM-4 هم مطرح بکنیم که ما هم قول دادیم که حتما پیروی بکنیم و هر حال روشمندی کار هست. به این ترتیب من قبل از این که دیگه بحث دیگه رو بکنم اجازه میخوام که بریم روی این علائم نهگانه‌ای که در سیستم DSM-4 به عنوان علائم عمومی و رایج بیماری افسردگی هست. اینها رو من یک لیستی رو بدم به شنوندگان رادیو، بعد از اون به تدریج باز خود اینها رو توضیح بدیم و باز بکنیم.
بخواهشون.
بله. در DSM-4 در مجموع 9 سیمتوم یا علامت کلینیکی گذاشته شده به عنوان معیارهای تشخیص بیماری افسردگی که همونجور که در سایر بیماری‌های روحی قطعا لازم نیست و الزامی نیست که ما حتما همه این 9 علائم رو یک جا داشته باشیم، بلکه کافی است که 5 تا از اونها رو داشته باشیم. در این حال این علائمی باید حداقل به مدت 2 هفته در مریض مستمرن وجود داشته باشه. بنابراین توجه داشته باشه که این خیلی مهمه. اول اینکه ما در مجموع 9 شاخص داریم، از این 9 شاخص حداقل 5 تاش ضروری است تا بشه از افسردگی حرف زد و الا میتونه هر چیز دیگه باشه، میتونه اندوه باشه، اضطراب عمومی باشه، میتونه مشکلات اختلال خواب باشه که ما عوضی با افسردگی میگیم، میتونه مشکلات جسمی مریض و هورمونی باشه که حالا من بهش میپردازم در توضیح بیشتر علت افسردگی. اما باز کافی نیست، حتی اگر که 5 علامت هم از این مجموعه 9 علائم کلینیکی حاضر باشه در مریض، میباید ضمناً به مدت 2 هفته هر روز این علائم وجود داشته باشه. بنابراین اگر یک روز مریض خیلی خیلی هم غمگین هست و خیلی خسته است و خیلی اختلال خواب داره، ولی روز بعد مثلا سر حال و بشاش و میتونه کاراشو انجام بده، دیگه اون وقت میشه از افسردگی حرف زد، بلکه ادامه این سیمتوم ها به مدت 2 هفته اجباری و الزامی است برای تشخیص بیماری. خیلی خوب، حالا این شاخص ها چی هستن؟ در مورد اول، طبیعتا وقتی که از افسردگی حرف میزنیم طرفی باید که به اصطلاح داون باشه، یعنی به قول خودم پکر باشه، خلق دلخور باشه، غمگین باشه، این حالت افسردگی به اصطلاح میباید که در فرد باشه. وقتی که شما بهش نگاه میکنه، این در خطوط چهرش، در صورتش، در نگاهش و در ظاهر بیمار باید این حالت افسردگی باشه، یعنی فرد خب میباید که مزاجش پایین باشه و سر حال نباشه. این خب خیلی مهمه که نشون بده که افسرده است. پایین بودن علاقهش به فعالیت‌های معمولی و پایین بودن درجه لذت بردنش از فعالیت معمولی هم یک شاخص دیگه است. فرض بفرمایید که یک فردی، حالا به طور عمومی، به طور کلی، ما خب در روز ما رادیو گوش میدیم، تلویزیون نگاه میکنیم هرگاه که فرصت باشه، نمیدونم که اگه فرصت داشته باشه سینما میریم، تو پارک قدم میزنیم، کتاب میخونیم، بسته به اینکه علاقه همون چی هست، نمیدونم، عکاسی، نقاشی، موزیک میزنیم یا گوش میدیم موزیک رو. اینها چیزهایی است که ما به طور روزمره هر فرد سالم علاقه داره بهش، به بخشی از اینها علاقه داره. فردی که سابقا مثلا به موزیک خیلی علاقه داشته، سینما رو دوست داشته، تلویزیون نگاه میکرده، یا خودش یک آلت موزیک رو میزده و بعد حالا یک دفعه اینها رو علاقش به این فعالیت روزانش از بین میره، خب این علامت نشون میده که یکی از علامت نشون میده که فرد میتونه افسرده باشه. یعنی اینو محیط میفهمه، خانواده اینو میفهمه، همکارا میفهمن، اینو محیط بیرون میفهمه که این فردی که این همه علاقه من بود به این کارها چرا حالا یه دفعه نمی کنه کارهاشو. مورد سوم اینه که وزن فرد، وزن جسمیش یا پایین میاد یا بالا میره. معمولا وزن کم میشه، این هم رابطه داره با یکی دیگه از علائم خود افسردگی که پایین اومدن اشتها است. فرد افسرده معمولا اشتهاش پایین میاد، البته بالا میتونه بره، مثلا معمولا اشتهاش کم میشه به خاطر اینکه حوصله غذا خوردن رو نداره، به خاطر اینکه افسردگی انرژی های جسمی و روحی هر دو رو قفل میکنه، بدن چه افت ما اشتها رو داریم، کم شدن اشتها باعث میشه خب غذا کمتر سرد بخوره و نهایتا اینکه وزنش پایین بره. ولی در بعضی موارد ما اضافه وزن هم داریم. اگر که اینجا این سوال مطرح بشه که به درستی میتونه مطرح بشه که کجاها اضافه وزن داریم، باید به اینجا اشاره کرد که در افسردگی خب استراب وجود داره به درجات متفاوتی. استراب یا ترس عرض کردم قبلا هم در همه بیماری های روحی وجود داره. این استراب عمومی در مریض باعث میشه که متابولیزم مریض تغییر کنه، سوخت و ساز بدن تغییر میکنه و مریض به خاطر بخشن به خاطر قضی پایین آوردن این استراب و استرس روحی که داره سعی میکنه که بخوره یا چیز رو بنوشه. خب شیرینی معمولا چیز تره، معمولا سریع تر از میشه و برای انرژی فوری میده، معمولا چیزهای شیرین مریض میخوره و خب وزنم مستقیما درش به عنوان پیامدش بالا میگه. اینه که در اون نوع از افسردگی ها که استراب خیلی قوی است و وجه غالب رو داره، مریض معمولا برای تسکین خودش و برای فروکش دادن این استراب غذای بیشتری میخوره، بخصوص کالری زیاد، غذای با کالری زیاد و شیرینی و اینها، و این مستقیما باعث بالا رفتن وزن میشه. بالا رفتن وزن یک مکانیزم فیزیولوژی پیچیده تری داره که توضیحش من الزامی نمیبینم اینجا، ولی هرگاه که سوال شنونده باشه احتیاج بین باشه که باز کنم، من میتونم در سطح سلولی و قلبی بیشتر هم توضیح بدم. مکانیزم هورمونی مشخص به ترتیب یکی از پیامدهای افسردگی است که میتونه باعث بالا رفتن وزن بشه، ولی معمولا وزن پایین میاد. گفتیم در اگه یادتون باشه یا اگر بدونید که قطعا جزء معلومات عمومیه شنوندگان رادیو هست، سرطان ها یکی از علائم بارز سرطان ها پایین رفتن وزن مریضه.
بله.
و به همین خاطر افسردگی شباهت عجیبی داره به بیماری سرطان، هم به لحاظ پروسه رشد سریعش یعنی پیشروی که میتونه مریض و هم در این و هم در قفل کردن مجموع انرژی های مریض، چون سرطان فی الواقع مریض رو زمین میزنه و افسردگی هم در این همزاد سرطان به مراتب بالاتر خطرناک تر از سرطان و از این نظرم خیلی شبیه در پایین بودن وزن مریض.
اگه که ببخشید وقتی شما اینو توضیح میدادید، این سوال در نرز من بود که الان اشاره کردید، آیا بیماری هایی از نوع سرطان که تغییر وزن یا کاهش وزن معمولا باشه هست، خود اونا میتونن از عوامل ایجاد افسردگی بشن و تشدید بکنن اون پروسه رو؟
100% شما هیچ مریض سرطانی در دنیا نمیگه پیدا کنید که افسرده نباشه. همتون این سوال بسیار اساسی شما کردید و معکوسش هم میتونید سوال کنید، یعنی میتونید بحث کنید و اینه که میتونه یکی از علائم، یکی از علتهای اصلا مبتلاشان به سرطان افسردگی و مشکلات روحی باشه. جواب مثبت. تقریبا 90% بیماری های سرطان به نوعی ناشی از فشارهای روحی هستن. این هم فرایند پیچیده است. کوتاه فقط اینجوری بگم که فشارهای روحی سیستم دفاعی بدن رو پایین میاره و وقتی سیستم دفاعی بدن پایین اومد، اون وقت بدن پذیرای بسیاری از تحولات سلولی و ژنتیکی میشه. میدونید که در توضیح بیماری سرطان گفته میشه سرطان 100% شناخته شده نیست، ولی در توضیحش گفته میشه که یکی از هیپوتزها و فرضیه های توضیح سرطان اینه که ویروس ها درش درگیرن به نوعی. لااقل در بخشی از سرطان ها ویروس ها درگیر هستن. ویروس ها هم به هر حال به عنوان ارگانیسم های فرصت طلب و به اصطلاح پارازیت، اینها از ضعف سیستم دفاعی مریض استفاده میکنن، یعنی سوء استفاده میکنن و مریض رو درگیر میشن. وقتی که وارد هسته سلول ها میدن، در اون سیستم دی ان ای به اصطلاح تغییر ایجاد میشن، باعث جهش سلول ها و نهایتا سرطان میشن. یکی از مکانیزم های سرطان. بنابراین این لازم و ملزوم همان، یعنی خود افسردگی میتونه منشأ سرطان باشه، افسردگی میتونه محصول سرطان باشه، ولی به طور قطع من اینو با خاصیت به شما میگم، شما هیچ مریض سرطانی در دنیا نمیتونید پیدا کنید که افسرده نباشه. برای اینکه خب خبر بیماری سرطان رو به کسی که میدن خودش کافی است که به عنوان یک بحران بزرگ مریض رو افسرده بکنه. حالا سرطان به عنوان بحران 100% مریض افسرده میکنه، به این معنا که از سرطان نمیشه عبور کرد. سرطان خوشخیم ما داریم، منتها من اینجا از سرطان بدخیم صحبت سرطان های بدخی معمولا پروگنوز و آینده خوبی ندارن و مریض خوب اینو میدونه، یعنی از پزشکش اینو میفهمه و سرطان در نتیجه بحرانی نیست که مریض متاسفانه بتونه ازش عبور کنه، بلکه درش میمونه. یعنی بیمار سرطان بدخی محکوم به مرگ متاسفانه و خوب این خبر خوشایندی طبیعتا نیست. یعنی بحرانی است که مریض هر چقدر قوی باشه و هر چقدر که تلاش کنه از توش نمیتونه رد شه، در نتیجه به افسردگی منجر میشه. بنابراین اینها اینجوری به هم مرتبط هستن.
یعنی های دکتر بحثی و اولا اینو پس من مطمئن بشم که درست متوجه شدم که سرطان میتونه یا نه به نظر شما که به طور قطع موجب افسردگی میشه، ولی فهمیدین که افسردگی هم میتونه موجب سرطان بشه.
بله.
ولی در هر صورت نظر جناب این است که این دو همدیگر رو بازتولید هم میکنن.
بله.
حالا برخی از مریض بیمارهای سرطانی هستن، مبتلای بیماری به سرطان هستن که با توجه به اینکه روحیه‌شون رو سعی میکنن، با علم به اینکه بیماری بدخیمی هم دارن، روحیه‌شون رو خیلی مثبت نگه میدارن در برخورد با این بحران.
بله.
این معمولا به نظر میاد به عنوان یک فرد معمولی به نظر میاد که این نوع بیمارها خیلی راحت تر این مرحله رو به آخر میرسونن، نه اینکه عبور میکنن ازش، ولی خیلی راحت تر این مرحله رو طی میکنن. این هم درسته؟
بالا این فردی است جناب عبدالله، معمولا استثناء هستن تا قاعده در جنسیت های زن و مرد هم قدی تفاوت هست، منتها چیزی که در حرف شما صد درصد دقیقه اینه که الزام عبور از بیماری سرطان روحیه بالا و مقاومت مریض است. فی‌الواقع سرطان یک مبارزه از یه رینگ مشزنی میمونه که خب مقاومت میخواد و پشتکار میخواد و انرژی میخواد و اینها. من دیدم خودم در دورانی که در کار جراحی مریض هایی که بیماری های نمونه های کم، البته که بیماری های بدخیم سرطان داشتن و اینها به شدت روحیه بالایی داشتن که قطعا به کاراکتر روحیشان برمیگشت، الزاماً به صرفا درجه آگاهیشون از مریضی برمیگشت، بلکه اساسا اینها در پایه و در کاراکتر روحیشون هم آدم های مثبت، آدم های خندان، آدم های مهربون و آدم هایی بودن که خب عاشق زندگی بودن. اینها عاشقان زندگی هستن و زندگی هم اینها رو به هر حال نگه میداره. و اینها من یک مورد داشتم، یک خانم 32 ساله که اتفاقا از کادر درمانی یک بیمارستانی بود که من درش کار می‌کردم، این سرطان سیستان بدخیم گرفت، پروگرس بسیار بدی داشت، حتی منتشر شده بود این سرطان. یعنی متأسفانه زمانی ما متوجه شدیم که این متاستاز هم به اصطلاح داره، یعنی سلول‌های دختر هم فرستاده بود از طریق جریان خون به سایر ارگان‌ها. می‌دونید که این دیگه مرحله نهایی و پایانی و فینال بیماری است و بعد از اون دیگه معمولا دکتر مریض رو به قول خودمون جواب میکنه، میگه که دیگه فایده ای نداره، هر تلاش ما بیهوده است و بالاخره دیگه باید زمان کارشو بکنه. ایشون هنوز زنده است، یعنی 15 سال گذشته از این تاریخ من درستان میدونم، هنوز زنده است. البته مورد مکاشفه و تجسس و تحقیق و پژوهش بسیاری هم قرار گرفته، هیچ کی نمیفهمه که ایشون با این همه سلول سرطانی در بدن چرا نمیمیده و چرا خیلی از تو جای خوشحالی داره طبیعتا به خاطر مریض، ولی از زاویه علمی بنده عرض میکنم چرا اصلا هیچ چیش نمیشه، شگفت آوره. ولی اون چه که من دیدم ازش این بود که این آدم هر بار که من وارد اتاقش میشم، صبح که میرفتم توی بخش و به هر حال احوال مریضا رو میپرسیم اینا، ازش میپرسم حالش چطور، میگفت عالی، بهتر از این نمیشه. بعد من خب دل خودم میگفتم که مگه میشه آدم سرطان بدخیم داشته باشه و بعد زندگی بهتر از این نباشه؟ و بعد وقتی شما اتاقش رو نگاه میکردی، این پر از دور و دور اتاق پر از کارت‌های تبریک و نامه‌هایی بود که دوستاش براش فرستاده بودن، که خود این کارت‌ها و نامه‌ها نشون میداد که ایشون چقدر آدم مهربونی بود که این همه دوست داشت. یعنی به قدری دوست و آشنایی آدم داشت که با این که سنش هم بالا نبود، که تو این اتاق دیگه جایی نبود که این کارت‌ها رو بچسبونه. خب این نشون میده که این آدم به قدری انرژی مثبت توش بود که فی‌الواقع بر انرژی‌های منفی قلبه میکنه. این دستگاه هورمونیش به قدری دچار تحول شده بود که خود شیمی درمانی در داخلی میکرد خودش واسه. و خوب این هست، منتها من فکر میکنم در این حال این علما 100% چیز نشده روش، من فکر میکنم این استثناست و نه قاعده. البته در این حال چیز دیگه هم که باید گفت و بهش اعتراف کرد و تایید فرمایش شما اینه که معمولا مریضی های مزمن و سخت کاراکتر مریض رو تقویت میکنن اگر که مریض بپذیره مریضیشو و بعد سعی کنه در فاز جدیدی که در زندگیش ایجاد شده، خب حالا ببینه که با این مرحله چه میکنه. این بحث خیلی رلوانس به اصطلاح و مرتبط است با بحث افسردگی. این پیامی داره برای شنوندگان رادیو که ما هرگاه که زندگی دری باز کرد از اون تاریکی ها و سرما و به اصطلاح روی سختشون نشون داد، ما سریع عقب نشینیم و سنگرمون رو خالی نکنیم و نترسیم و شگفت زده نشیم، بلکه سعی کنیم که تعادلمون حفظ کنیم، سعی کنیم که روپامون وایسیم و تهاجمی به اصطلاح باش برخورد کنیم که بتونیم این مبارزه رو ببریم. این در همه سطوح زندگی و در همه بحران هایی که میتونه ایجاد بشه صدق میکنه و عمل میکنه. بنابراین همه چیز طبیعتا با نگاه فرد به دیدگاهش، به طرز تلقی و موضعش نسبت به اون موضع مشخص برمیگرد. هستن افرادی که دیگه تغییر کوچولو فکر میکنن که جهان زیر رو شده و دیگه پایان جهان واسه کاری نمیشه کرد و به همین خاطر خیلی خوب خودشان میکشن، در حالی که اصلا افسرده نشدن. بعد از که به افسردگی برسن به طور خیلی ایمپالسی و خیلی لحظه‌ای، خب همه راه ها رو بسته میبینن، همه درها رو قفل میبینن و خودشون میکشن.
آقای دکتر، در همین رابطه من دوستان عزیزی رو دیدم که آدم های بسیار توانایی هم بودند و بسیار فعال، ولی وقتی به این بیماری دچار شدند در اون ماهای آخر زیاد علاقمند نبودند آشنایان، نزدیکان خودشون رو حتی ببینند. آیا این میتونه متأثر از افسردگی باشه؟
قطعا. دو تا دلیل مشخص داره. این که در واقع یک دلیل داره همین افسردگیه، منطقه در افسردگی یکی، حالا واردش میشیم در ادامه میگیم، در افسردگی یک احساس عجیبی که در فرد ایجاد میشه احساس شرمزدگی و احساس اینه که یک گناه بزرگ بر دوش مریضه، بی اون که مریض توضیحی و توجیهی هم براش داشته باشه. مریض فکر میکنه که بی ارزش ترین آدم دنیا، اصلا تعریف افسردگی عمیق اینه که فرد احساس میکنه که بی ارزش ترین آدم دنیا و زندگی خود زندگی بی ارزش ترین پروژه است و به همین خاطر چرا باید زندگی کرد با این همه سختی هاش، و خودشو تنها کسی میدونه در دنیا که افسرده است. شاید برای شما با این قضیه عجیب باشه وقتی من اینجوری میگم، یعنی شما باورتون نمیشه اگه یک روانپزشک خودش افسرده بشه با همه علمی که داره، همین درسی که خونده، کاری که نمی کنه، وقتی که وارد اون افسردگی عمیق شد در اونجا فکر میکنه تنها کسی است در دنیا که اینقدر حالش خرابه و همه حالش بهتر از اونه.
بله.
من در ادامه برنامه بعدها در برنامه بعدی یک داستان اساطیری یونان تعریف خواهم کرد براتون که متوجه بشید، یعنی این داستان به زیبایی هرچند که افسانه است افسردگی رو در خودش تصویر میکنه، که اصلا نمونهاش در اساطیر ایران هم هست، که اصلا یک چیز بیماری بسیار شگفت انگیزی است این افسردگی.
بله.
و به همین خاطر وقتی که مریض افسرده دوست نداره با هیچ کی ملاقات کنه، اصلا یکی از شاخص دیسم 4 من در ادامه میگم این بود که فرد اصلا خودشو ایزوله میکنه، از فعالیت اجتماعی و بیرونی عقب میکشه و خودشو در از تبعید میکنه به اون درون خودش و درون تنهایی خودش.
خیلی ممنون.
بله.
خیلی
شکر. عرض کنم که گفتیم که وزنش بالا پایین میشه به من شاخص شماره 3. در مورد چهارم این که دچار کم خوابی هست مریض و یا این که خوابش خیلی زیاد میشه، یعنی یا خوابش خیلی خیلی کمه به دلیل استراب خیلی بالا، یا خوابش خیلی زیاده به دلیل خستگی مفرد. بسته دیگه این که افسردگی گفته میشه در کلی ترین تقسیم بندی دو نوعه، یک افسردگی برونگرا که در اون مریض پرخاشگره، عصبانیست، زود رنجه و به بیرون متوجه میشه انرژی های منفی که در درون خودش میجوشه. یه وقت هست مریضی افسردگی درونگراست، مریض تمام خشمو به خودش منتقل میکنه، نگاه منفی و انرژی های منفی و افکار منفی و خود مریض هجوم میاره که در اون صورت خستش میکنه و در این نوع افسردگی است که خواب خیلی زیاده. اما در افسردگی برونگرا که با پرخاشگری و عصبانیت و خشم و نفرت زیاد همراهه، که در از مریض یک نوع پروژکسیون انجام میده، یعنی تمام حالت روحی خودش رو به اطرافیانش منتقل میکنه، به همین خاطر وقتی کسی باهاش حرف میزنه مریض فکر که طرف مقابلش دقیقا اون حالتی رو داره که خودش داره، در اونجا استراب خیلی بالاست. وقتی استراب بالاست شما نمیتونید بخوابید. فردی که استراب خیلی زیاد و بیقراری زیادی داره خوابش نمیبره، در حالی که فردی که اون همه انرژی منفی رو به درون خودش رجوع میده به قدری خسته میشه که خب حالا زیادی میخواد، مثل 12 سال مثلا مسمن میخواد. برای این شاخص شماره 4 به هم خوردن اختلال خواب است به شکل بی خوابی یا پر خوابی. در مورد پنجم شما یک نوع یا من همش دنبال صورت ایرانی شدم، یا شما خیلی طرف بسیار پرخاشگر و خیلی خیلی حساسه و یا خیلی قفل در خودش، یعنی فرد یا خیلی به شکل منفی فعال هست در هجوم رو بیرون از خودش، یعنی که خیلی زیاد بسته است، اصلا تکون نمیخوره، یک نوع آپاتی توش هست، یک نوع به اصطلاح حالت روزه کلامی که اصلا نه حرف میزنه نه ارتباطی برقرار میشه با محیط پیرامون و تمام ارتباطات احساسی و فکری رو در این کسی بلوکه کنه و قطع کنه. باز میبینید که اینجا باز افسردگی بر حسب این که بر کدام مؤلفه عمل میکنه، کدام نوعش هست، کدام تیپش دسته هست فرق میکنه. برای این در مورد پنج ما یا تحرک بالا داریم یا اصلا بیعملی 100% داریم به لحاظ فیزیکی و به لحاظ اون چی که بهش میگن سایکو موتوریک بسید. در مورد ششم شما چیز رو دارید؟ خستگی بیش از حد و فقدان انرژی. مریض افسرده خیلی خسته است و انرژیش کمه، حتی در حالتی هم که پرخاشگر هست و عصبانی است ولی خستگی از سر روش میباره. بعد افسرده مثل که دونده ماراتون میمونه که ضمناً بعد از اینکه ماراتونش دویده به جای اینکه تماشاگران براش کف بزنن سرزنشش کردن، چون همین تصوری اگه میتونید بکنید همچی صحنه ای رو شما تصورش بکنید، دونده ماراتون چه است که من دویده. خب معمولاً انتظارش اینه که تشویق بشه، اگه تشویق بشه لبخند میزنه ولی باز خسته و کوفته و تشنه است، اما اگر اون خستگی و کوفتگی تشنگیش با سرکوفت و سرزنش همراه باشه دیگه بدجوری اون دونده خسته حالا خیلی محزون و ناراحت هم هست. این خستگی بیش از حد و این فقدان انرژی رو اینجوری تا حدودی میشه تصویر کرد. نهایتا یا در مورد هفتم این که این احساس بسیار بدی سر افسردگی که فرد احساس هیچ ارزشی نداره و به شکل اغراق آمیزی احساس گناه میکنه، یعنی فرد افسرده احساس میکنه مسئول همه بدبختی هاست در دنیا، مسئول همه مصیبت هاست، مثلا حالا در مقیاس خانواده نظریه که بس قید قدی جمع جوتر باشه، در خانواده اگر که کسی مریض فکر میکنه تقصیر اینه، اگر کسی کارشو انجام نمیده فکر میکنه به خاطر اینه، هر مشکل مالی اگر خانواده داره بهش به خودش مربوطه، یعنی تمام ناهنجاری ها، نارسایی ها، ناملایمات خانواده رو این تقصیرش رو بزرش خودش میذاره که قطعا این اقراق‌آمیز یک فرد در خانواده یا در یک مجموعه کوچیک نمیتونه مسئول همه نارسایی ها باشه بلکه بقیه هم درگیر هستن. این از اون فکر منفی مریض برمیگرده که اون احساس منفی رو درش ایجاد میکنه. همواره یادون باشه این رابطه فکر و
احساس و
اندیشه و رابطه اندیشه احساس و رفتار. بله. و بالاخره مورد هشتم مشکل تمرکز حواس و مشکل تصمیم گیری داره. فرد مریض ارادهش بسیار بسیار لرزانه، اراده زیادی نداره و تمرکز حواس هم نداره، به همین خاطر به شدت حافظش ضعیفه. اختلالات حافظه یکی از علائم بسیار بارزه افسردگی. البته اختلالات حافظه رو ما در تولید کم غده تیروئید داریم، در بیماری های کم خونی، در آنیمی ها داریم. اینه که در حال تشخیص افسردگی من قدی جلوتر حالا اشاره خواهم کرد به بیماری های همسایه یا همزمان یا مشابه که در تشخیص های افسردگی معمولا صحبتشون میکنیم، ولی به هر ترتیب به طور عمومی مریض افسرده مشکل تمرکز حواس داره و مشکل تصمیم گیری داره، یعنی برای یک کار بسیار کوچیک میشه تصمیم گیری. این کار میتونه باشه اینکه لباسشو بپوشه بره بیرون قدم بزنه تو مثلا محیط اطراف خونه، همین کارا نمیتونه بکنه و این کار مثلا 3 ساعت وقت میگیره. حالا چه رابطه هست بین این کمبود اراده؟ کمبود اراده مریض از یک چیز دیگه بیرون میاد و اون از دست دادن اعتماد به نفسه. افسردگی ضد اعتماد به نفس فرده، یعنی اعتماد به نفس رو در هم میریزه، در هم میشکنه. اگه فردی احساس کنه که بی ارزش آدم دنیا است دیگه اعتماد به نفس نداره، یعنی عزت نفسی هم براش نمونده، به همین خاطره که خود زندگی که این همه زیباست قطعا و این همه با همه ناملایماتش یک هدیه منحصر به فرد آفرینش هست، خب یهو تبدیل شد یک پروژه بسیار زشت بی ارزش ناقابل. و این فکر که نهایتا به خودکشی میکشه، یعنی مریض احساس کنه خب این چه زندگی تو به چه دردی میخواد، اعتماد به نفس پایین، اراده بسیار ضعیف، خستگی، عدم تمرکز حواس، پایین اومدن حافظه، بیخوابی، شما همه اینا رو هم بذارید میدید که مریض دیگه شما یک تن بار گذاشید روی شونهای مریض. و آخرین مورد فکر مستمر مرگ و بالاخره فکر خودکشی که این مرحله نهایی و پایانی مریضی است که در افسردگی های عمیق ما اینو داریم. در افسردگی خیلی ساده هم فرد به طور گذرا و آنی فکر من رو میکنه، یعنی این که خب زندگی چه زندگی با این همه سخته، خیلی گذراست و زود رد میشه، بعد فکر مثبت بلافاصله میاد و در این جدال بر حال فرشته و شیطان بالاخره فرشته ها قوی ترند یا غالب تر در افسردگی های ساده و در اونجا دیگه این فکر منفی اینقدر نمیتونه فضا به خودش اختصاص بده که در افسردگی های عمیق. اما بالاخره به عنوان علائم کلینیکی فکر خودکشی و فکر مرگ یکی از علائم بسیار بارز افسردگی است، به ویژه در افسردگی های عمیق. اون چیزی که به غلط در فارسی مالی خولیا ترجمه شده در رفتارشناسی، روانشناسی و روانپزشکی، به غلط مالی خودیا که ما معمولاً وقتی که از مالی خودیا صحبت می‌کنیم شاید به طور عمومی قدری حالت شبیه جنون مثلا به ذهن بیاد یا حالت شبیه نمی‌دونم شما چه تاثیر عمومی خود شما از مالی خودیا همینجوری به ذهنتون میاد، ولی در اصل مالی خودیا اون افسردگی عمیقه و هیچ ربطی به آشفت فکری به لحاظ مثلا در قیاس با بیماری پسیکوز یا اسکیزوفرنی نداره. بنابراین مالی خولیا که به حساب لاتین ملانکولی گفته میشه همون افسردگی عمیق هست. در اینجا نکته که باید اشاره کنیم اینه که افسردگی های عمیق بعضی موقع میتونن به قدری عمیق باشن که به پسیکوز هم کشیده بشن که در اصل یک نوع ریاکتیو پسیکوز هستن یا سایکوز به انگلیسی و اونو به اصطلاح حالت جنون آمیزی است که در اصل پیامد افسردگی است و نه یک بیماری ذاتی و قائم به ذات و خود به خود به اصطلاح، بلکه خودش نتیجه یک بیماری افسردگی.
اوکی، یعنی پس ملانکولی یعنی افسردگی عمیقه؟
بله
بله
بس ملانکولی افسردگی هم به هیچ ارتباطی به بیماری پسیکوز نداره، ولی میتونه باعث بیماری پسیکوز بشه به عنوان مرحله دیگه یا فاز دیگه از بیماری افسردگی. حالا یک بار من توضیح دادم اگر که فرصت دارم یه توضیح.
بله بله بفهمید.
بله بعد وقتی با حالتهای روحی مراجعه میکنیم من سه تا مورد رو تفکیک کنم همینجا سعی کنم که تفسیر کنم. افسوس که این برنامه تلویزیونی نیست که من تابلوی داشته باشم از روی تابلو خط بکشم یا حضوری نیست که به هر حال اون وقت بتونم تجسم کنم، ولی شما فرض بفرمایید به هر حال افسردگی یک حالت روحی است، حالت روحی مشخص. شما فرض بفرمایید یک کاغذ در نظر بگیرید داشت جلوتون بذارید، وسط این کاغذ یعنی کاغذ مثلا آچار معمول، خط معمول، اینو از وسط یک خط بکشید افقی، این خط رو اسمشو بذارید حالت مزاجی یا روحی نرمال، این خط خط رفرنس و خط شاخص شماست، این حالت خط افق خط حالت روحی نرماله. بسیار. حالا فشارهای روحی و اجتماعی یعنی فشارهای روحی محیطی که مریض میاد بسته به اینکه درجهش چقدر زیاد یا کمه باعث میشه که مریض از این خط شاخص قدی بیاد پایین تر، یعنی به شما نزدیک تر بشه از اون خط شاخص، به خود شما که واسه این خط کشید بیاد زیر خط است. شما حدودا فرض بفهمید بنزی بند انگوش بیاد به بنزی یک سانتی متر، خب این حالت و بیشتر از این هم نره پایین. شما مریضی دارید در این حالت که قدری داون هست، قدری به اصطلاح افسرده و غمگین هست، ولی خب کار روزانشو میکنه، همه برنامهشو میره، همه کار میکنه، منتها وقتی شما بشه میگه آدم خوشحال نیست، آدم ساکته، شما احساس که آدم مثلا ترشرویی است، در حالی که اصلا هیچ ربطی به ترشرویی یا فضای بد عنقی فرد یا بد مزاجیش نداره، بلکه این فرد یک مشکل افسردگی بسیار بسیار خفیف داره که بهش میگن دیستمی. دیستمی اون حالتی است که فرد یک افسردگی خیلی خفیف داره که میتونه تمام عمرش هم داشته باشه، باهاش زندگی میکنه، هیچ اشکالی هم براش ایجاد نشه.
این چی بود؟ دیستمی؟
دیستمی، بله. دیستمی، هر دو چیزش صدای یش با وای نوشته میشه. دیستمی، دیستمی
دی وای اس تی ای ام وای
میشه دی وای اس تی وای ام آی
تی وای ام آی
بله
دیستمی، بله
دیستمی، بله. بعد این برنامه اون خط زیر اون خط شاخصتون که کشیده شد دیستمی. حالا اون خط شاخص مجددا نگاه کنید، یه خط بالاش بنده یک سانتی متر موازیش رد کنید، حالت رو دارید که به این میگن هیپومان، یعنی فرد خوشحاله ولی حالت مانی یعنی شیدایی بیمارگونه نداره. این فرد مثلا انرژی بالایی داره، خیلی فعال کار میکنه، شبانه روزی هم میتونه کار کنه، فعالیتش رو مدیریت و سازماندهی میکنه، هیچ مشکلی هم برای کسی پیش نمیاد. معمولا ماها، خود من میتونم هیپومان باشم. حالا اینو میگم که شنونده راست نه خیلی خطرناک هیپومانی. هیپومانی معمولا افرادی که کارهای مختلف فعالیت متفاوت دارن، کارهای حرفه‌ای دارن، بچه‌داری میکنن، نمیدونم همه به همه تو تعبیر هم زندگی میکنن و اینجوری، اینا برای اینکه اون انرژی مازادشون رو از اون حالت چیز میارن که اون خوشحالی که قدری بالاتر از حالت نرماله، بنابراین اینو بهش میگن هیپومانی. هیپومانی اون در واقع یه درجه از حالت نرمال شادتره، مریض انرژی مازاد داره که از این انرژی مازادش برای فعالیت فوق العاده‌اش میتونه استفاده کنه. خب طبیعی است که اگه آدم بخواد انتخاب کنه بین سیستم هیپومانی، هیپومانی رو انتخاب میکنه اگه بخواد آرزو بخواد. بعد حالا شما حالا سه تا خط دارید، یه خط وسط شاخص، یک سانتی متر پایین‌تر موازیش سیستمیه، یک سانتی متر بالاتر موازیش هیپومانیه. حالا شما اگه هیپومانی رو قطع بدید، این خط رو ببرید تا 4 سانتی متر بالاتر به لحاظ پتانسیل یعنی ارتفاعش، به جای میرسید اون یه مانی است، یعنی یا مانیا که شیدایی است و در اصل نوعی جنونه، منتهی جنون خوشخیم که با دارو به سرعت مریض در 3-4 هفته مجددا برمیگه به حالت نرمالش، عین حالت اولش، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. تفاوتش با پسیکوز یا سایکوز در اینه که میتونه بلافاصله برگرده به حالت نرمال. این خط بالا یعنی هیپومانی رو شما که یه خود بالاتر ببرید، مثلا فاصله شو بیشتر کنید از اون خط شاخصتون، شما دیگه مانی رو دارید یا مانیا رو دارید. حالا دیستمی رو اگه قلطش بدیم پایین تر، فاصلش میشه 1-4 سانتی بکنید، شما افسردگی رو دارید، افسردگی عمیق. بنابراین افسردگی عمیق و مانی به عنوان دو تا حالت خوشحالی بیش از حد و غمگینی بیش از حد، یا خوشحالی بیمارگونه و غمگینی بیمارگونه، بین این دو تا حالت میانه دارید که بیمارگونه نیست، یعنی مریض نیست باش سراسر عمر زندگی بکنه، که در مورد منفیش دیستمی رو دارید، در مورد مثبتش هیپومانی رو دارید. اینا رو شنوندگان در نظر داشته باشن که ما بعداً مجدداً به دونه دونه شون به عنوان بیماری های یا حالت های روحی متفاوت ما برمیگردیم. حالا مریض آدم هایی هستن
آقای دکتر، ببخشید اصلا احتیاج به تلویزیون نبود، توضیح شما کافی بود.
من اینجا کشیدم به شنوندگانم توصیه میکنم که همین کار رو بکنم، شاید کمک بکنم.
اصلا احتیاج دیگه به
تلویزیون نبود. اگر آدم این خطا رو بکشه تازه قابل فهمه. بعد حالا شما اگر به این ستا خطی که وسطش خط شاخص بالاش هیپومانی بود، پایینش دیستمی بود، شما یه خط بکشید که بیاد پایین از هیپومانی میاد روی خط شاخص، بعد یواش بیاد پایین مجددا بره بالا، بالاست یه منحنی سینوسی شما به دست خواهید آورد. بالا و پایین و بالا و پایین ادامه میده دستین خط، میبینید که یک منحنی خیلی زیبا و متجانس و هماهنگ به دست میارید که در مثلثات بهش میگن منحنی های سینوسی.
بله،
در مثلثات ریاضیات. بعد این حالا به این حالت میگن سیکلوتیمی، یعنی حالت سیکل از حالت به صورت چیز کردن متناوب و پاندولی. افرادی هستن که در پریودهای مختلف زندگیشون در فصل‌های مختلف سال بالا پایین میشن و به همین خاطر ما میدونیم که افسردگی های فصلی داریم.
آقای دکتر ببخشید، بین اون خط دیستمی و هپومانی منحنی میگرده، درسته؟
بله، شما اگر که یک خط کج به صورت شیب یه نقطه بذارید هر جا میخواید اون قسمت هپومانی، بعد بیایید پایین با یه شیب مشخصی هر جا که دوست دارید بیایید به خط شاخص و بعد اینو ادامه بدید برید تا اون اونجایی که چیزو قطع میکنه، اونجایی که میخواد دیگه خط دیستمی رو قطع کنه، مثلا راست اینو نبرید، قضی به حالت منحنی سعی کنید بشه. بعد مجددا برگردید بالا، شما الزاما خط شاخص رو رد میکنید، دوباره باید قطع کنید، دوباره می بالا مماس میشید بر هپومانی.
بله.
دوباره اونجا مماس کنید و بیایید پایین، فاصله این دو تا رو که با هم چیز کنید دقیقاً مثل فرکانس موزیکه.
درست.
پس شما یک منحنی به دست خواهید آورد که این منحنی سینوسیست فرمول بندی در مثلثات داره.
بله بله.
و منحنی مشابه هم هستن. از روی که مریض بین حالت قضی خوشحال و قضی غمگین در حالت نوسان هست، این حالت رو در لاتین بهش میگن سیکلوتیمی، یعنی حالت سیکلو دوران.
بله چه ببخشید، نمیخوام اینو خوب متوجه بشیم.
بله خواهش.
آیا مریضی که بین این هیپومانی و دیستمی نوسان میکنه یا در واقع برای انسان نرمال، فرد نرمال خط شاخص خط مستقیم نیست، بلکه خطیست که تقریبا بین این دوتا حد هیپومانی و دیستمی نوسان میکنه؟
کاملا درسته. شما تو کل زمین یک نفر رو پیدا نمیکنید که همواره رو خط شاخصه.
نه
اصلا این کس وجود نداره. ما اینو مبنا میگیریم تا بتونیم از یک مبنای کمک بگیریم برای درک مطلب.
بله.
و الا شما هیچ آدمی رو شما خودتون رو در نظر بگیرید، از صبح از فشارهایی هست حوادثی تا
نه آقا ببخشید خط من صافه صافه
تنها نفر ایشونه.
خط من آقای دکتر صافه صافه بود.
خط شما
صافه. نه این برام بزا خود
شما رو نوان از میتونم من با هر حادثه ای که در خودم در بیرون خودم در ایران در جهان اتفاق میفته، حوادثی اتفاق میفته منو خوشحال میکنه، منو هیپومان میکنه.
بله.
و حوادثی اتفاق میفته که منو بسیار دیستمی میکنه و خیلی وقتها در چشم من اشک جمع میشه. اینه که ما هممون در نوسان و دوران هستیم بین حالت هیپومان و دیستمی. اگر اون سعادتمندی آرمانی و موعودی که بشر در آرزوش بوده در طول تاریخ اگر اون برقرار بشه، علی‌القاعده میباید ما خیلی آروم مثل اینهایی که سوار این چیزا میشن سروا میکنم سروین بر روی اون امواج دریا، ما باید اونجوری در اون حالت خط شاخص بتونیم آروم و سبکبال پرواز کنیم که خب این جز آرمان ها و آرزوهای بشره، ولی متاسفانه روابط ظالمانه زندگی امروزی این قرار و مدار رو از بشر گرفته و ما هیچ وقت نه خواب راحت داریم و نه حالت روحی 100% خونسا. البته اینم به شما بگم اگه که قرار بود ما به لحاظ روحی خونسا بودیم و خطی پیش می رفتیم، زندگی بسیار بسیار خسته کننده و ملال آور می شد.
خیلی ممنون.
نظر من شیرین زندگی در اینه که ما این فازها رو داشته باشیم، این نوسانها رو داشته باشیم، تا قدر لحظات خوب رو بدونیم و تا قدر اون لحظات و اون فرصتهای تاریخی رو هم بدونیم. ما وقتی که نگاه به پشت سرمون تاریخ نگاه کنیم، مثلا در کشور خودمون در ابعاد بزرگتر اگه مثلا نگاه کنیم، می‌بینیم که چه فرصت‌هایی بودن که الان می‌فهمیم طلایی بودن و چه دوران‌های تاریخی زمنان داشتیم و در تاریخ همه ملت‌ها می‌شنیمه.
و در واقع یک طور این نوسان بین این دو خطی که شما مطرح فرمودید، این اون زندگی ایدئال انسانی است.
بله دقیقاً. و این هست توجه داشته باشید که بین این دو تا مدار، یعنی بین این دو تا بزافومن ها هنوز قابل قبول نوسان، یعنی هنوز موردی نیست و فرد میتونه به راحتی در این نوسان باشه بدون اینکه فعالیتش قطع بشه، بدون اینکه کیفیت زندگیش پایین بیاد و خلاصه مجموع انرژی های مادی معنویش بلوکه بشه و به اصطلاح بشه. بنابراین ما 9 تا شاخص رو اگر که جنبندی بکنیم گفتیم در دسم 4، حالا این 9 تا شاخص شاخصایی است که بشر امروز بنا به تجربه و پژوهش‌ها و خالص مجموعه کار کلینیکی و اینها و مجموعه انواع اقسام ارزیابی‌های برنامه‌ای که داشته بهش رسیده و عرض کردم که 5 تاش کافیه که ما بگیم فرد افسرده است. حالا چه بسا فردا ما به جایی برسیم که بگیم با 3 تا شاخص عمده کلیدی که پیدا می‌کنیم در آینده بگیم که این 3 تا شاخص به راحتی میتونه مسئله افسردگی رو برای ما افشا بکنه و به اصطلاح ما بتونیم تشخیصمون رو بذاریم. ولی امروز تا این لحظه این 5 تا از این علائم ترتیب هم نداره، یعنی 5 تا هر جور که اتفاق بیفته کافی است که ما از افسردگی حرف بزنیم.
خیلی سپاسگزارم دکتر. آیدوسو که اگر اجازه بفرمایید دست از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پرسخ به پرسش شنونده.
بله خواهش میکنم.